اوژن تقدیم می کند.
Alexa, play my podcast.
Okay, playing the Radio Commerce podcast.
Amazon. I ain't talking about the river. I'm talking about Amazon. I ain't talking about the forest. I'm talking about Amazon. I ain't talking about the planet. I'm talking about Amazon.
در بیشتر کشورهای دنیا وقتی کسی قصد خرید اینترنتی داره، اولین گزینه‌ای که به سراغش میره سایت آمازونه. بزرگترین سایت خرید اینترنتی در جهان که کارش رو از یک گاراژ ساده شروع کرد، اما در حال حاضر سالانه صدها میلیارد دلار فروش داره و زندگی روزمره صدها میلیون نفر در سرتاسر جهان به اون گره خورده. شرکتی که از فروش اینترنتی کتاب شروع کرد، اما امروز نه تنها بزرگترین خرده فروشی آنلاین جهانه، بلکه حتی زیرساخت بخش بزرگی از اینترنت جهان رو هم تأمین میکنه. به اپیزود آمازون خوش آمدید.
قطعاً اگه یه خرید آنلاین داشته باشم، اولین جایی که نگاه میکنم آمازونه.
معمولاً آمازون جزء اولین گزینه هامه برای خرید آنلاین.
اگه بخوام یه چیز با کیفیت بالاتر بخرم، از آمازون خرید میکنم. ولی اگه بخوام یه وسیله دم دستی و کم اهمیت تر بخرم، میرم سراغ تمو.
یعنی حتی اگه بخوام مستقیما از سایت خود فروشنده بگیرم، میرم چک میکنم ببینم آمازون چه چیزای مشابهی داره، یا کامنتاش چطورین، یا قیمتش کمتر هست یا نیست.
بیشتر برای خرید دیجیتال همه که شاید میرم سراغ آمازون، چون اون یه ذره انگار سیف تره، یه ذره خیالش راحت تره، میتونی راحت پسش بدی یا احساس نمی‌کنی کسی داره کلا سرت میذاره.
تخفیف‌های مثلا قابل توجه بعضی وقتا میذاره، مثلا تا حتی 40-50% روی بعضی از آیتم ها میتونی تخفیف بگیری.
و میتونه توی یه خرید هم مواد غذایی بخره، هم مواد شوینده بخره، هم مثلا مبل بخره.
خیلی از آیتم های آمازون رو اگر تو مثلا ساکن آمریکا باشی، امروز عصر میتونی سفارش بدی و اورنایت برات دلیور میکنه، تو مثلا هفته صبح میری از دم در برش میداری.
آمازون پرایم برای دانشجو مجانیه و خیلی سریع میاد، یعنی واقعا آدم امروز خرید بکنه فردا دم درشه.
این همه سال فعالیت کرده و اعتبار ساخته.
به نظر من مهمترین ویژگیش قابل اعتماد بودنشه، یعنی این برندی که آمازون ساخته بزرگترین ارزش این کمپانیه.
ماجرای شروع آمازون به سال 1994 برمیگرده، زمانی که یه گزارش خبری به دست آقای جف بیزوس رسید، یه مرد 30 ساله که معاون ارشد یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در وال استریت بود. در این گزارش اومده بود که استفاده از اینترنت در اون سال 2300% رشد داشته.
شاید کسی مثل جف بیزوس که شغل، درآمد و جایگاه خوبی داشت، باید صرفاً این گزارش رو می‌خوند و از روش رد می‌شد. اما اون این کار رو نکرد. بیزوس به این فکر کرد که اگه استفاده از اینترنت داره اینقدر بین مردم زیاد میشه، چرا یه فروشگاه اینترنتی نسازیم که مردم بتونن راحت از طریق اینترنت خرید کنن؟ این ایده تو ذهن آقای بیزوس موند و خوب بهش فکر کرد. اون اول از همه یه لیست 20 تایی از محصولاتی نوشت که میشد اونها رو آنلاین فروخت. بعد به این نتیجه رسید که کتاب بهترین گزینه است، چون هم تقاضای جهانی براش زیاده، هم قیمتش پایینه، هم میلیون‌ها عنوان کتاب وجود داره که میشه فروختشون، مثل مواد خوراکی تاریخ انقضا هم نداره و حتی شبیه لباس نیست که مردم ترجیح بدن حضوری بخرنش.
این شد که تصمیم گرفت یه فروشگاه اینترنتی را بندازه و کتاب بفروشه. اما برای عملی کردن این ایده یه مشکل اساسی داشت. اون شاغل بود و فرصت کافی برای انجام این کار رو نداشت. در نتیجه تصمیم گرفت تا از شغلی که خیلی ها آرزوش رو داشتن استعفا بده.
بیزوس بعدها توضیح داد که اون زمان برای گرفتن این تصمیم مهم از یه ترفند هوشمندانه استفاده کرده. اون معتقد بود که بیشترین پشیمونی آدم‌ها در سن پیری بابت کارهایی که انجام ندادن، نه چیزایی که امتحانش کردن و شکست خوردن. در نتیجه خودش رو در سن 80 سالگی تصور کرده و دیده که حتی اگر این ایده شکست بخوره، حداقل بابت امتحان کردنش پشیمون نیست.
تابستون همون سال 1994 جف بیزوس و همسرش تصمیم گرفتن به سیاتل برن. اما چرا سیاتل؟ اول از همه چون دانشگاه واشنگتن و شرکت مایکروسافت اونجا بودن و این یعنی تو اون شهر مهندس نرم افزار زیاد پیدا می شد. بعد هم چون نزدیک یه انبار بزرگ پخش کتاب بود.
اونا وقتی به سیاتل رسیدن یه خونه اجاره کردن و گاراژ معمولی اون خونه شد اولین دفتر آمازون. بیزوس اول اسم شرکتش رو گذاشت کدبرا، مثل کلمه جادویی ابراکدبرا. اما بعد از چند ماه وکیلش بهش گفت که این اسم شبیه کلمه کدور شنیده میشه به معنی جسد و این شد که تصمیم گرفتن اسمش رو عوض کنن.
انتخاب بعدی آقای بیزوس ریلنتلس به معنی بی‌امان و خستگی ناپذیر. اونا حتی دامنه ریلنتلس.com رو هم خریدن. اما یکی از دوستاش گفت که این اسم بار منفی داره و تهاجمی به نظر میرسه. بیزوس هم قانع شد و دوباره عوضش کرد. جالبه بدونید که هنوز هم اگر ریلنتلس.com رو باز کنید به سایت آمازون منتقل میشید.
اما در نهایت بعد از جلسه با افراد مختلف اسم آمازون از روی بزرگترین رودخانه دنیا انتخاب شد. بیزوس میخواست اسم این شرکت یه چیز عجیب و متفاوت و البته نشون دهنده نوعی از عظمت باشه. علاوه بر این در اون زمان سایت ها رو بر اساس حروف الفبا فهرست میکردن و حرف A زودتر از بقیه ظاهر میشد. به این ترتیب آمازون در بیشتر فهرستا در قسمت بالای فهرستا دیده میشد.
آمازون شروع به کار کرد و قصد داشت یک کتاب فروشی آنلاین باشه. اما همون چند تا کارمند اولیه نیاز داشتن تا میز کار داشته باشن. بیزوس برای صرفه‌جویی تو هزینه ها یه ابتکار جالب به خرج داد. وقتی فهمید قیمت در از قیمت میز کار ارزون تره، چند تا در خرید. بهشون پایه بست کرد و تبدیلشون کرد به میز کار. جالبه که این روش بعدها باز هم تکرار شد و حتی الان هم جزئی از فرهنگ آمازون به حساب میاد.
تیم کوچیک آمازون 16 ساعت در روز و 7 روز هفته کار میکردن. بیزوس و همسرش از مرتب کردن و بسته‌بندی تا پست کردن کتاب‌ها رو انجام میدادن. اونا حتی در زمینه جواب دادن به تلفن‌های مشتریان هم به تیم کوچیکشون کمک میکردن.
تیم کوچیک آمازون در اون زمان حتی اتاق جلسه هم نداشت و جلساتشون رو در نزدیکترین شعبه بارنزن نوبل برگزار میکردن. مسئله‌ای که کمی خنده‌دار هم هست، چون بارنزن نوبل بزرگترین فروشنده کتاب در امریکا بود و آمازون قرار بود رقیب آنلاین همین کتاب فروشی بشه.
اینجا بود که نوبت به جذب سرمایه رسید و بیزوس به سراغ صحبت کردن با خانواده، دوستان و سرمایه گذارهای بالقوه رفت. در نهایت فقط 20 نفر حاضر شدن روی ایده آمازون سرمایه گذاری کنن. چرا؟ چون اینترنت یه چیز خیلی جدید و مبهم بود. کسی نمیفهمید قرار چه اتفاقی بیفته و ریسک این سرمایه گذاری خیلی بالا بود.
در این بازه زمانی بیزوس هم باید سرمایه گذار خطرپذیر پیدا میکرد، هم به سرمایه گذار فرشته نیاز داشت. میلاد اسلامیزاد از پادکست کارگاه تفاوت این دو مفهوم رو اینطور توضیح میده.
هر سرمایه که وارد یه استارتاپ میشه، سرمایه گذاری خطرپذیر نیست و بنا به مقدار و زمان ورودش تعاریف متفاوتی پیدا میکنه. در واقع سرمایه گذاری روی استارتاپ ها رو میشه روی یک طیف فهمید که با رشد اون کسب و کار نوع سرمایه گذاری هم تغییر میکنه. هرچند همه در نهایت پول یا شکل دیگری از دارایی رو وارد اون استارتاپ میکنن، اما در شیوه تصمیم گیری، ارزش گذاری و میزان ریسک تفاوت های جدی با هم دیگه دارن. سرمایه گذاری فرشته یا انجل اینوستمنت معمولا شخصیه. پول از دارایی فردی میاد و بیشتر از اینکه مبتنی بر تحلیل و تحقیق باشه، بر باور سرمایه گذار به بنیانگذار یا ایده اون استواره. اینجا خبری از اکسل های دقیق و چارچوب های رسمی نیست و همه چیز به شم و شهود و رابطه انسانی اون دو نفر وابسته است. سرمایه گذار فرشته میدونه ممکنه همه چیز صفر بشه، اما با این حال وارد بازی میشه و یک جور قمار همدلانه با امید به یک دستاورد بزرگ رو تجربه میکنه. ونچر کپیتال ها یا سرمایه گذارهای خطرپذیر اما منطق دیگه ای دارن. اینجا تصمیم ها با عدد، تحلیل و پیش بینی گرفته میشه. صندوق های VC چارچوب های مشخصی برای مدیریت ریسک دارن. رابطه با استارتاپ قراردادی تره، نظارت مداوم وجود داره و عملکرد تیم به طور مستمر بررسی میشه. به طور خلاصه وجه تمایز سرمایه گذارهای فرشته و ویسی ها در شکل اعتمادشونه. سرمایه گذارهای فرشته به آدم ها اعتماد میکنن، ولی ویسی ها به مدل های کسب و کار. وجه تشابهشون هم در ریسک پذیریه. سرمایه گذارهای فرشته ریسک میکنن چون باور دارن، اما ویسی ها ریسک میکنن فقط تا اونجایی که بتونن اون ریسک رو مدیریت کنن.
در نهایت پدر و مادر بیزوس تصمیم گرفتن کل پسنداز بازنشستگیشون رو که حدود 250 هزار دلار بود در این شرکت سرمایه گذاری کنن و به این ترتیب صاحب 6% از سهام آمازون شدن. نه به این دلیل که به آینده اینترنت خوشبین بودن، بلکه چون به پسرشون اعتماد داشتن. خواهر و برادر بیزوس هم هر کدوم 10,000 دلار در این شرکت سرمایه گذاری کردن.
جالب این که جف بیزوس در کمال صداقت به خانوادش گفت که این یه ریسک واقعیه و 70% احتمال داره دیگه این پول رو نبینن. با این حال خانوادش روی آمازون سرمایه گذاری کردن. اما نتیجه این سرمایه گذاری چطور شد؟
در حال حاضر اون 6% سهامی که در ازای حدود 250 هزار دلار خریده بودن بیشتر از 45 میلیارد دلار ارزش داره. یعنی بازگشت سرمایه‌شون حدود 12 میلیون درصد بوده. این احتمالاً یکی از سودآورترین سرمایه گذاری ها در تاریخ بشریته.
اما آمازون چطور به این موفقیت باور نکردنی رسید؟
اولین فروش آمازون 3 آوریل 1995 میلادی اتفاق افتاد. یکی از کارمندان این شرکت یه دعوتنامه برای دوستش فرستاد و این فرد که یه مهندس نرم افزار بود کتابی درباره هوش مصنوعی خرید. کتابی به نام شبیه‌سازی رایانه‌ای مکانیزم‌های بنیادین اندیشه ورزی.
شاید براتون جالب باشه که بدونید صفحه ویکی‌پدیای این کتاب فقط به 3 زبان انگلیسی، ایتالیایی و فارسی در دسترسه. و البته در هر 3 زبان این توضیح هم نوشته شده که این کتاب اولین محصول فروخته شده در سایت آمازون بوده.
کم کم تعداد مشتری‌های سایت آمازون بیشتر شد. اما یه مشکل وجود داشت. اون اوایل کار آمازون هیچ انباری نداشت. وقتی کسی سفارش خرید کتاب رو ثبت می‌کرد، عملاً آمازون به شرکت‌های پخش یا توزیع کننده‌های کتاب سفارش می‌داد تا اون کتاب رو براش بفرستن و بعد همون کتاب رو برای مشتری می‌فرستاد. اما شرکت‌های پخش یه قانون داشتن و اونم این بود که زیر 10 تا کتاب رو تحویل نمی‌دادن. آمازون باید حداقل 10 تا کتاب سفارش میداد تا شرکت‌های پخش زحمت بکشن و اون کتاب رو به دستش برسونن. اینجا جف بیزوس دوباره یه ابتکار جالب به خرج داد.
اون یه کتاب خیلی پیچیده درباره گل سنگ‌ها پیدا کرد که اسمش توی سیستم بود اما هیچ وقت موجود نبود. هر بار که آمازون می‌خواست یه دونه کتاب رو سفارش بده، سبد خریدشون رو با 9 تا از این کتاب گل سنگ پر می‌کردن. اینطوری پخش‌ها مجبور می‌شدن همون یه دونه کتاب رو تحویل بدن به همراه یه نامه که می‌گفت متأسفیم کتاب گل سنگ موجود نیست.
سرعت رشد آمازون به شکل وحشتناکی زیاد بود. روزای اول در دفتر شرکت یه زنگ گذاشته بودن تا هر خریدی که ثبت شد یه صدای زنگ توی دفتر پخش بشه. اما خیلی زود مجبور شدن این زنگ رو برای همیشه خاموش کنن چون تعداد سفارش ها خیلی زیاد شده بود و این زنگ بیوقفه به صدا در می اومد و همه رو کلافه می کرد.
آمازون تو همون هفته اول راه اندازی 12,000 دلار فروش داشت. تو هفته دوم 14,000 دلار. تو 2 ماه اول هم به تمام 50 ایالت امریکا و حتی 45 کشور خارجی هم فروش داشت.
آمازون به رشد سریع خودش ادامه داد و بیزوس به هیچ عنوان قصد نداشت سرعت رشد شرکت رو کم کنه. اون معتقد بود که در دنیای اینترنت اولین کسی که بزرگ میشه برنده است چون میتونه قیمت‌های پایین‌تری از پخشا بگیره و این یعنی قیمت برای مشتری هم کمتر میشه و در نتیجه فروش بیشتر میشه.
سال 1996 یه اتفاق جالب افتاد. برادران ریجیو که مالک بارنز اند نوبل بودن با بیزوس جلسه گذاشتن. بارنز اند نوبل همون شرکتی که چند دقیقه پیش گفتیم اون زمان بزرگترین فروشنده کتاب در امریکا بود. اونا محترمانه با بیزوس صحبت کردن و گفتن که تحسینش میکنن. اما بهش خبر دادن که دارن یه سایت میسازن تا کتابها رو به صورت آنلاین هم بفروشن. یه جوری به بیزوس گفتن که دوران خوش آمازون قرار خیلی زود تموم بشه.
اما بیزوس اصلا دل سرد نشد. برعکس، بعد از اون جلسه حتی بیشتر روی رشد سریع آمازون تمرکز کرد. چند ماه بعد در 15 می 1997 سهام آمازون در بازار بورس عرضه شد. قیمت هر سهم این شرکت 18 دلار بود و ارزش کل شرکت هم حدود 438 میلیون دلار.
جالب این که در برگه‌های رسمی عرضه عمومی صریحاً نوشته شده بود این شرکت سودده نیست. و این موضوع واقعیت داشت. آمازون اون سال 148 میلیون دلار فروش داشت اما 30 میلیون دلار ضرر کرده بود.
در همون سالها یکی از ابداعات آمازون که باعث افزایش فروش شد، گزینه خریدهای مشابه بود. نیما جوادی، مهندس نرم افزار، درباره این گزینه اینطور توضیح میده.
اواخر دهه 90 مهندسای آمازون داشتن دنبال راهی میگشتن که محصولات مرتبط یا مشابه رو به مشتری‌ها پیشنهاد بدن تا تعداد خریدشون بیشتر بشه. اصطلاحاً کراس سلینگ انجام بدن. اون موقع بیشتر سیستم‌ها بر اساس شباهت کاربران کار می‌کردن. مثلا اگر نسب سبد خرید کاربر الف شبیه به نسب سبد خرید کاربر ب بود، سیستم به صورت خودکار باقی سبد کاربر الف رو هم به کاربر ب پیشنهاد میداد که این روش زیاد کارآمد و مناسبی نبود. سال 1998 یکی از مهندسای آمازون ایده جدیدی داشت. اون میگفت به جای مقایسه کاربرها، بیایم محصولات رو با هم مقایسه کنیم. اصطلاحاً آیتم تو آیتم کلابوریتیو فیلترینگ انجام بدیم. یعنی ببینیم مثلا کدوم کتاب‌ها معمولاً با هم خریده میشن. مثلا اگر از هر 100 نفری که کتاب هری پاتر رو خریدن 30 نفرشون ارباب حلقه‌ها رو هم خریدن، پس این دوتا کتاب با هم مرتبط هستن و میشه به هر کاربری که هری پاتر می‌خره ارباب حلقه‌ها رو هم پیشنهاد داد. این روش خیلی سریع‌تر بود چون دیگه نیاز نبود صدها میلیون کاربر رو مقایسه کنم، بلکه فقط لازم بودش که چند میلیون کالا رو با هم مقایسه کنم. همون سال 1998 این قابلیت با آمازون اضافه شد و به کاربرها نشون میداد هر محصولی همزمان با چه محصولات دیگه‌ای فروخته شدن. سالها بعد شرکت‌هایی مثل نتفلیکس و اسپاتیفای هم اومدن از همین الگوریتم در سیستمشون استفاده کردن تا بتونن محتوای مشابه رو به کاربر پیشنهاد بدن.
این ایده در عین اینکه ساده بود اما خیلی سریع تأثیرش رو گذاشت و باعث رشد 30% فروش آمازون شد.
اواخر دهه 90 میلادی یه حباب مالی بزرگ شکل گرفته بود. هر کسی که یه ایده اینترنتی داشت، ده‌ها میلیون دلار سرمایه جذب می‌کرد. سهام شرکت‌های فناوری مثل موشک بالا می‌رفت، حتی اگه هیچ درآمدی هم نداشتن. اما دهم مارس 2000، این حباب که به حباب دات‌کام معروف بود، ترکید. بازار بورس سقوط کرد و بیش از 5 تریلیون دلار ارزش بازار از بین رفت.
شرکت‌های معروفی مثل pets.com یا etoys.com و خیلی شرکت‌های دیگه ورشکسته شدن. دنیا داشت فکر می‌کرد که همه این شرکت‌های اینترنتی یه جور کلاهبرداری‌اند.
به همین خاطر ارزش هر سهم آمازون از حدود 100 دلار به 7 دلار سقوط کرد. به این ترتیب این شرکت تقریباً 93% ارزش خودش رو از دست داد. خیلی از تحلیلگرهای مالی پیشبینی می‌کردن آمازون به زودی ورشکسته میشه. حتی هیئت مدیره داشت به آوردن یه مدیرعامل جدید فکر می‌کرد.
اما اینجا بود که بیزوس دوباره خودی نشون داد. اون به جای ناامید شدن، کل استراتژی رو عوض کرد. دیگه تمرکز آمازون روی رشد سریع نبود، بلکه روی انضباط مالی و کاهش هزینه‌های اضافه بود. سال 2001 بیزوس مجبور شد 15% از کل نیروی کارش رو اخراج کنه. دردناک بود، اما این کار برای بقای آمازون ضروری بود.
بیزوس به سرمایه‌گذارها قول داد که تا پایان سال 2001 آمازون به سوددهی میرسه و بالاخره این اتفاق افتاد. آمازون زنده موند در حالی که صدها شرکت دیگه نابود شدن.
از همون اواخر دهه 90 آمازون تصمیم گرفت به جز کتاب به سراغ فروش وسایل دیگه مثل انواع نوار ویدئویی، سی دی و دی وی دی هم بره. خود بیزوس بعدها در مصاحبه‌ای گفت که بعد از موفقیت این محصولات برای حدود 100 مشتری یه ایمیل فرستاد و پرسید غیر از این چیزایی که الان می‌فروشیم دوست دارید چه چیزهایی روی آمازون ببینید. جواب‌های لیست خیلی بلند و متنوع بود. و همین نشون داد که تقاضا برای همه چیز فروشی واقعا وجود داره.
در نتیجه همین تقاضاها آمازون فروشگاهش رو گسترش داد و وسایل الکترونیک، اسباب بازی و لوازم خانگی رو هم اضافه کرد. دلیل آمازون برای این کار ساده بود. میشد مشتری‌هایی رو که برای خرید کتاب به آمازون می اومدن قانع کرد که همراه با کتاب وسایل دیگه‌ای هم بخرن. اما خب این کار نیاز به زیرساختای زیادی مثل انبار یا لوجستیک داشت. اینجا بود که آمازون یه راه حل برای این مشکل پیدا کرد.
سال 2000 آمازون یه سرویس به اسم مارکت پلیس راه اندازی کرد. قبل از اینکه به سراغ این سرویس بریم، تعریف مارکت پلیس یا بازارگاه رو از زبان میلاد اسلامی زاد بشنویم.
بازارگاه یا مارکت پلیس رو میشه شکل توسعه یافته کسب و کار فروشگاهی یا ای کامرس دونست. توی کسب و کار فروشگاهی، تمامی فرآیند تامین، نگهداری، قیمت‌گذاری و توزیع توسط فروشگاه انجام میشه. تسلط بر تمام زنجیره فروش کمک میکنه که فروشگاه بتونه مزیت‌های مختلفی رو برای خودش فراهم کنه و کنترل بیشتری رو بر هر بخش داشته باشه. اما یک مسئله و محدودیت بزرگ در کاره. مدیریت این زنجیره به منابع عظیم انسانی، مالی و زیرساختی نیاز داره و همین محدودیت‌ها جلوی رشد نمایی رو میگیره. توی مدل مارکت پلیس، پلتفرم دیگه الزام مالک کالا نیست. حتی ممکنه نگهداری و انبارش کالاها رو هم مستقیماً و به تمامی سمت خودش نگه نداره. اون زیرساختی برای اتصال فروشنده‌ها و خریداران فراهم می‌کنه و نقش خودش رو به تأمین کننده درگاهی برای اتصال این دو تغییر میده. رشد سریع‌تر و وسیع‌تر به معنای امکان ورود به بازارهای مختلف، مهمترین دلیل حرکت عمده فروشگاه‌های آنلاین بزرگ به سمت بدل شدن به مارکت پلیس و خب تجربه‌های خارجی و داخلی نشون میده که راهبرد اشتباهی هم نیست و در عمل تونسته به ابقای اون کسب و کار در مقام راهبر بازار فرد فروشی آنلاین کمک کنه.
از طریق این سرویس دیگه نیازی نبود آمازون کالای مورد نظر مشتری رو از پخش کننده ها بخره یا در انبارش نگهداری کنه و بعد از خرید به اونها تحویل بده. فقط کافی بود بستری رو فراهم کنه که هر فروشگاهی بیاد و روی سایت آمازون یه صفحه بسازه و محصولاتش رو بفروشه. این وسط آمازون هم درصدی از اون فروش رو بر می داشت و تمام.
همین موضوع باعث شد تنوع کالاها تو آمازون به شکل انفجاری زیاد بشه. و طبیعتاً درآمد این شرکت هم بیشتر شد. کم کم آمازون داشت به فروشگاهی تبدیل می‌شد که همه چی در اون پیدا میشه، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد.
سال 2000 درآمد سالانه آمازون 2 میلیارد و 760 میلیون دلار بود که این رقم در پایان سال 2004 و به لطف همین سرویس مارکت پلیس به بیش از 6 میلیارد و 920 میلیون دلار رسید.
سال 2005 مدیران آمازون متوجه شدند که یه مشکل اساسی وجود داره. مشکلی که باعث میشه خیلی ها لحظه آخر از خرید اینترنتیشون منصرف بشن و اون چیزی نبود جز هزینه ارسال. هزینه ارسال 6 دلاری برای خریدهای بزرگ به چشم نمی اومد. اما وقتی افراد میخواستن یه کالای تکی بخرن، هزینه 6 دلاری خیلی زیاد.
آمازون راه حل این مسئله رو در سرویس جدیدی به نام پرایم دید. کاربران میتونستن یه اشتراک 79 دلاری بخرن و تا یک سال هر چقدر که خرید میکردن نیاز نبود بابت ارسالش هزینه‌ای پرداخت کنن. اما مزیت اصلی آمازون پرایم ارسال سریع 2 روزه و بعدها حتی 1 روزه در آمریکا بود.
خیلی از تحلیلگرها فکر نمیکردن این سرویس جواب بده. اما استقبال از آمازون پرایم هم فراتر از انتظار بود. در همون سال اول تعداد خریداران این اشتراک میلیونی شد و این عدد هر سال بیشتر شد به طوری که تا سال 2018 به بیش از 100 میلیون کاربر رسید.
More than 100 million people worldwide are Amazon Prime subscribers. Amazon CEO Jeff Bezos let that secret slip to shareholders in a letter released Wednesday. It's the first time the company's ever publicly stated how many Prime members it has.
Prime باعث شد کاربران این سرویس 2 تا 3 برابر بیشتر از آمازون خرید کنن و دیگه نگران هزینه ارسال خریدهای کوچیک و تکی نباشن. خیلی زود آمازون به مقصد اول آدم‌ها برای خرید تبدیل شد. هرچند در ظاهر همه چیز به نفع مشتری بود، اما آمازون این سرویس رو فقط برای منفعت کاربران عرضه نکرده بود.
خیلی زود رشد فروش مستقیم کالا در آمازون بیشتر شد. کارمزد بیشتری از فروشگاه‌ها گرفتن و هزینه تبلیغات داخل سایت آمازون رو هم گرون‌تر کردن. در نتیجه آمازون تونست با نقدینگی حاصل از این سرویس انبارهای فوق پیشرفته بسازه و تحویل سریع 2 یا حتی 1 روزه رو به یه استاندارد تبدیل کنه.
سرویسی که خیلی ها اون اوایل بهش اعتماد نداشتن، رفتار خرید مردم رو عوض کرد، اقتصاد آمازون رو چند برابر کرد، استانداردهای کل بازار رو جابجا کرد و به موفق‌ترین برنامه وفادارسازی در کل تاریخ تجارت الکترونیک مشهور شد.
اما به سراغ زیرساخت‌های اینترنتی یا آمازون وب سرویس بریم که اول اپیزود یه اشاره‌ای بهش داشتیم. نیما جوادی:
تا اوایل 2000 اگه یه شرکتی می‌خواست وبسایت یا نرم‌افزار آنلاین بسازه، با هم رفت یه سرور فیزیکی می‌خرید، دیتا سنتر اجاره می‌کرد، یه تیم شبکه و سخت‌افزار هم استخدام می‌کرد. و برای زمان‌های خاص که ترافیکش بالا می‌رفت، مثل بلک فرایدی، بعد از قبل فکر می‌کرد و چند برابر نیاز واقعی هزینه می‌کرد تا مشکلی پیش نیاد. به این ترتیب اگه کسی یه ایده استارتاپی داشت، بعد هم اول کار هزاران دلار هزینه می‌کرد و چند ماه زمان می‌ذاشت تا بتونه یه نرم افزار یا وبسایت آنلاین داشته باشه. آمازون هم در زمان رشد تیم‌های خودش، مخصوصاً در سال 2003 به همین مشکل خورد و تیم‌های جدیدش مجبور بودن دوباره از اول این مسیر رو برن. تصور کنین یه تیم می‌خواست سرچ رو بسازه، یه تیم دیگه روی پیمنت داشت کار می‌کرد، یه تیم دیگه داشت روی فیچر ریکامندیشنز کار می‌کرد. هر کدوم باید سرور و سویچ و استوریج خودشونو داشتن، کاپکشی می‌کردن، خنک کننده اضافه می‌کردن و صدها کار دیگه که بتونن این فیچرشونو بیارن بالا. نتیجه میشد هزینه‌های میلیون دلاری و زمان طولانی. جف بزوس هم عصبانی میشد که چرا هر بار باید چرخو از نو اختراع کنیم. تابستون سال 2003 بود که کریس پینکهام و بنجامین بلک یه مقاله 6 صفحه‌ای می‌نویسن با این عنوان که آمازون باید از یوتیلیتی کامپیوتینگ یا رایانش کاربردی استفاده کنه. ایده چیه؟ اینکه به جای اینکه سرورهای اختصاصی داشته باشین، بشه سرور رو مثل آب و برق فروخت. یعنی آن دیمند یا همون بر اساس درخواست باشه و هر وقت که لازم داشتیم یه دکمه بزنیم و سرور وصل بشه، مثل شارژر موبایل. آقای اندی جسی، مدیر فنی جاه طلب آمازون، هم همین مقاله رو میخونه، میره پیش بزوس و بهش پیشنهاد میده، میگه بیا اینو عمومی میکنیم، نه فقط کار خودمون راه میفته، بلکه میتونیم به همه هم بفروشیمش. بزوس هم تایید میکنه و اینطوری میشه که یه تیم 57 نفره مسئول ساخت این سرویس میشن. بعد از چند سال تلاش شبانه روزی، بالاخره سال 2006 آمازون وب سرویس به شکل رسمی راه اندازی میشه. به این ترتیب هر شرکتی با خرید این سرویس یه کار چند ماهه رو بدون قراردادهای طولانی و بلند مدت و بدون خرید سخت افزار و امکانات، صرفا در طرز چند دقیقه و با چند تا کلیک انجام میداد.
استقبال از این سرویس فراتر از چیزی بود که حتی خود آمازون تصور می‌کرد. هزاران استارتاپ از این سرویس استفاده کردند و آمازون وب سرویس تونست در 2 سال اول نزدیک به 100 میلیون دلار درآمد داشته باشه. اما هرچقدر که بیشتر گذشت و این سرویس شناخته تر شد، فروش اون هم به شکل انفجاری بیشتر شد، به طوری که سال 2013، یعنی 7 سال بعد از شروع این سرویس، درآمد اون به بیش از 3 میلیارد دلار رسید.
خیلی سریع بخش وب سرویس آمازون تونست به یکی از درآمدزاترین بخش‌های این شرکت تبدیل بشه و کمک کنه تا آمازون بتونه در بخش خرده فروشی قیمت‌های ارزان‌تر و رقابتی‌تری داشته باشه. در واقع میشه گفت یکی از دلایلی که باعث شد آمازون سودده بشه همین بخش وب سرویس بود. شاید جالب باشه بدونید که درآمد آمازون از وب سرویس خودش در سال 2024 به بیش از 107 میلیارد دلار رسید. یعنی حدود 1070 برابر رشد در عرض 7 سال.
یکی دیگه از نقاط عطف آمازون ساخت محصولی به اسم کیندل بود. اوایل دهه 2000 با ساخته شدن آیپاد توسط شرکت اپل، خیلی از مردم دیگه برای شنیدن موسیقی به سراغ سی دی یا نوار کاست نمی رفتن، بلکه فایل‌های دیجیتالی امپیتری رو ترجیح می دادن. در همون سالها خیلی از روزنامه‌ها هم وبسایتشون رو راه اندازی کردن و دیجیتالی شدن.
همین اتفاق داشت برای دنیای کتاب هم رخ می‌داد. نسخه‌های PDF یا کتاب الکترونیکی داشتن روز به روز محبوب‌تر می‌شدن و شرکت‌هایی مثل سونی حتی کتابخانه الکترونیکی هم ساخته بودن. اینجا بود که بیزوس تصمیم گرفت تا دیر نشده وارد این بازار بشه و یک کتابخانه الکترونیکی بسازه.
کتابخانهای اولیه مثل سونی چند تا مشکل بزرگ داشتن. LCDشون چشم رو خسته می کرد، باتریشون زود تموم می شد و تجربهشون اصلاً شبیه کتاب خوندن نبود.
بیزوس دوباره از هزاران مشتری آمازون بازخورد گرفت و فهمید اونا یه دستگاه می خوان که شبیه کاغذ واقعی باشه و نور خیره کننده نداشته باشه. باتریش هفته ها کار کنه و بتونه به شکل بی سیم کتاب های زیادی رو دانلود کنه. اینجا بود که ساخت کیندل شروع شد.
از سال 2004 بیزوس یه تیم رو مأمور کرد تا بهترین کتابخانه الکترونیکی دنیا رو بسازن. اسم اولیه یه پروژه فیونا بود، ولی بیزوس اون رو به کیندل به معنی آتش افروختن تغییر داد، چون استعاره ای از شعله ور شدن ذهن با کتاب بود.
وقتی مدیر مالی پروژه از بیزوس پرسید برای ساخت کیندل چقدر بودجه در نظر دارید، بیزوس جواب داد هر چقدر که سرمایه داریم. در نهایت اولین کیندل در 19 نوامبر 2007 مصادف با اواخر آبان 1386 به بازار عرضه شد. Introducing Amazon Kindle, the revolutionary wireless reading device from Amazon. Find, buy and download books in less than a minute. Experience a display that looks and reads like paper, even in sunlight. It's as easy to read and carry as your favorite book. See Kindle now at amazon.com.
این محصول علاوه بر صفحه نمایش با کیفیت، یه حافظه 256 مگابایتی داشت که میتونست حدود 200 تا کتاب رو ذخیره کنه. برای دانلود کردن کتابا هم میتونست به شبکه 3G وصل شه و $399 قیمت داشت.
استقبال از این محصول بی‌نظیر بود. در کمتر از 6 ساعت تمام 98,000 دستگاه ساخته شده به فروش رفتن و آمازون مجبور شد دریافت سفارش‌های جدید رو متوقف کنه. این استقبال با عرضه نسل‌های بعدی این محصول بیشتر هم شد. سال 2010 نسل سوم کیندل که قیمتش ارزون‌تر هم شده بود و $188 بود، پرفروش‌ترین محصول تاریخ آمازون شد و حتی رکورد فروش کتاب هری پاتر رو هم شکست.
آوریل سال 2011 برای اولین بار فروش کتاب الکترونیکی در آمازون بیشتر از کتاب چاپی شد و به ازای هر 100 کتاب چاپی 105 کتاب الکترونیکی فروخته شد. آمازون قبلا نحوه خرید و فروش کتاب رو متحول کرده بود و حالا به لطف کیندل نحوه خوندن کتاب‌ها رو هم تغییر داد.
اکتبر 2011 شرکت اپل از دستیار صوتی خودش یعنی سیری رو نمایی کرد. این موضوع برای آمازون ناراحت کننده بود، چون اونا هم ایده مشابهی داشتن و داشتن آروم آروم روش کار میکردن. در واقع جف بیزوس این ایده رو از کامپیوتر صوتی در مجموعه علمی تخیلی استارترک گرفته بود. رو نمایی از سیری باعث شد تا آمازون مجبور بشه سرعت این پروژه رو بیشتر کنه.
در نهایت نوامبر 2014، یعنی 3 سال بعد از اپل، آمازون از بلندگوهای هوشمند خودش با عنوان اکو رو نمایی کرد. البته به همراه دستیار صوتی هوشمندی که اسمش الکسا بود. مشتری‌هایی که این ترکیب رو می‌خریدن می‌تونستن از طریق صحبت کردن با الکسا هزاران کار رو انجام بدن. از کارهای ساده‌ای مثل فهمیدن وضعیت هوا یا شنیدن اخبار گرفته تا کارهای پیچیده تری مثل پخش موسیقی مورد نظرشون یا خرید کالا از سایت آمازون یا حتی گرفتن تاکسی های اینترنتی.
استقبال از الکسا و اکو هم خیلی خوب بود و ژانویه 2019 آمازون اعلام کرد بیش از 100 میلیون دستگاه مجهز به الکسا فروخته. این رقم سال 2023 از مرز 500 میلیون دستگاه هم فراتر رفت. حتی آمارها نشون داد که وجود الکسا باعث شده خرید مردم از آمازون هم بیشتر بشه. مشترکین سرویس پرایم آمازون که دستگاه اکو رو ندارن هر سال به طور متوسط $600 خرید میکنن. اما اونایی که این دستگاه رو دارن به طور متوسط سالانه $1,100 خرج میکنن. احتمالاً به این خاطر که خرید کردن براشون خیلی راحت تر میشه.
اما به سراغ تبلیغات آمازون بریم. ستاره عماری الهیاری، کارشناس مارکتینگ، درباره شیوه های تبلیغاتی آمازون اینطور توضیح میده.
شرکت های متا یا اپل 5-10% درآمد سالانه‌شون رو همیشه میذارن برای تبلیغات، ولی یه کار جالبی که آمازون میکنه و یه رویکرد جذابی که داره اینه که خیلی کمتر از 0.5% درآمدش رو صرف این تبلیغات میکنه. حالا چرا؟ چون که ترجیح میده به جای اینکه این پول انگفت و خرج تبلیغات بکنه، کیفیت سرویساشو ببره بالا و روی بازاریابی دهان به دهان حساب میکنه کاملا. حالا بازاریابی دهان به دهان چیه؟ اینه که مثلا من نوعی وقتی از یه محصولی از یه سرویسی راضی باشم، انقدر که این رضایت برام جالب و جذابه که خودم میشم یه سفیر برای این برند و به اطرافیانم وقتی این سرویس رو معرفی میکنم باعث میشه که یه تبلیغ خیلی باورپذیری برای اون برند در بیاد. و تحقیقات نشون داده 92% مصرف کننده ها به توصیه دوست و خانوادهشون خیلی بیشتر اعتماد دارن تا هر نوع تبلیغ پولی. حالا نکته جالبش اینه که بیشتر از 200 میلیون از اعضای سرویس پرایم آمازون اصلا از طریق تبلیغات جذب شدن، با همین توصیه های آدم به آدم موضوع شدن. و این نشون دهنده اینه که آمازون چقدر موفق بوده تو اینکه کیفیت سرویساشو برده بالا و انقدر خوب بوده که مردم خودشون خواستن، خودخواسته به اطرافیانشون و به بقیه معرفیش کنن. و نکته خیلی جالب و جذاب این نوع بازاریابی اینه که هیچ هزینه‌ای نداره ولی بازگشت سرمایه‌اش فوق‌العاده است. مثلا اینطوری حساب کنیم که به ازای هر 1 دلار تبلیغات پولی معمولاً 3 دلار فروش برمیگرده. اما بازاریابی دهان به دهان هیچ هزینه‌ای نداره ولی حدود 5-10 برابر فروش ایجاد میکنه و این به ما ثابت میکنه که وقتی کیفیت خوب باشه خودش مشتری رو میاره و خودش تبلیغ محسوب میشه.
در زمینه تبلیغات تلویزیونی، آمازون معمولاً خیلی تبلیغات کمی می‌سازه، اما سعی می‌کنه هر سال تبلیغش رو وسط بازی سوپر بول به نمایش بذاره. برنامه‌ای که پربیننده ترین لحظه سال در تلویزیون آمریکاست.
سال 2018 یه حرکت تبلیغاتی کرد. چند روز قبل سوپر بول آمریکا یه سری کاربرایی که دستگاه اکو داشتن یا با الکسا حرف می‌زدن متوجه یه چیز عجیب شدن، اینکه الکسا می‌خواست حرف بزنه بعضی وقتا وسط صحبت‌هاش سرفه می‌کرد یا صداش می‌گرفت. بعد خب طبیعیه دیگه، مردم تعجب می‌کنن، کلی توی توییتر راجبش نوشتن، پست گذاشتن، حد زدن که چی شده. بعد چند روز که کنجکاوی همه رفت بالا و همه راجبش داشتن صحبت می‌کردن، وسط پخش فینال سوپر بول، یه مسابقه‌ای که بیشتر از 104 میلیون بیننده داره، آمازون اومد یه تبلیغ 90 ثانیه‌ای پخش کرد که هزینه پخش این تبلیغ 16 میلیون دلار بود. و داستان تبلیغ این بود که الکسا صداشو از دست میده و جف بزوس و تیمش دنبال جایگزین برای این صدای الکسا میگردن. یه سری چهره معروف میان مثل گوردن رمزی، آنتونی هاپکینز، کاردی بی، هر کدوم با لحن مخصوص خودشون میان جواب کاربران رو میدن و یه سری صحنه‌های بامزه‌ای میسازن واقعا.
Alexa, show me a recipe for a grilled cheese sandwich.
Pathetic. You're 32 years of age and you don't know how to make a grilled cheese sandwich. Its name is the recipe, you
Alexa, how far is Mars?
How far is Mars? Well, how am I supposed to know? I never been there. This guy want to go to Mars. For what? There's not even oxygen there.
طبق گزارش سایت اینتربرند که هر سال برندهای برتر رو معرفی میکنه، در سال 2025 آمازون با ارزشی حدود 320 میلیارد دلار بعد از اپل و مایکروسافت در رتبه سوم ارزشمندترین برندهای دنیا قرار داره. جایگاهی که حتی از گوگل، سامسونگ، کوکاکولا و مرسدس بنز هم بالاتره.
اولین خریدی که از آمازون کردم یکی برد مکانیکی بود که خیلی وقت بود دلم می‌خواست یه دونه‌شو داشته باشم. بعد یه تخفیف خیلی چشمگیری خورده بود، تقریبا قیمتش نصف شده بود.
برگ چایی رو پیدا نمی‌کردم توی سوپر و جایی و لازم داشتم که چای بخورم و بهم گفتن آمازون داره، برو از آمازون بگیر، که دیگه بالاخره افتادم تو دام آمازون و از آمازون چای 2 غزال پیدا کردم با یه قوری.
به شدت سریع و به شدت
کارآمد اون پروسه جابجایی اشیاء رو تونستن انجام بدن توی حالا همه این سالهایی که این بیزینس داشته طراحی میشده و پیشرفت میکرده.
مثلا برای کسی که ماشین نداره یا امکان جابجایی مثلا رفتن و گرفتن یه جسم بزرگ رو نداره خیلی مناسبه. مثلا میتونی میز مبلی بگیری، میز ناهارخوری بگیری، میز تحریر و مثلا چیزهای از این دست که برات خب خیلی راحت تره، اونو میارنش و تو همینجا سرهم میکنی.
میدونم که زود به دستم میرسه و میدونم که اگه گم بشه بسته یا اتفاقی بیفته میتونم پیگیری بکنم.
خوبیش اینه که میتونم همزمان تیشرتم و شامپوم و با یه قاوکس تزیینی با هم بخرم مثل دیجی کالا. دقیقا
کانال خرید آنلاین کم ریسکیه، اگه راضی نباشی هم میتونی راحت ریترن کنی هم میتونی راحت ریفاند کنی.
یه چیز دیگه هم که آمازون رو خیلی محبوب میکنه اینه که به راحتی میتونی پس بدی چیزا رو به آمازون و این زمانش هم زیاده، یعنی فکر کنم تو 2 ماه وقت داری. حالا اگه نشکونده باشی یا اینا کاملا میتونی پس بدی و پولتو پس میدن و خیلی وقتا چون این پس دادن براشون گرون تموم میشه میگن نگه دار ولی ما پولتو پس میدیم.
تنوع زیادی داره، یعنی از یک کالای مشخص تو میتونی چندین تا برند مختلف رو چک بکنی با قیمت ها مختلف و ویژگی مختلف و بر اساس اون بتونی انتخاب منطقی داشته باشی.
یه ویژگی داره که اینکه مثلا آدم میتونه عکس یه چیزی رو مثلا اگه یه لباسی و یه مبلی و یه چه میدونم آینه ای رو ببینه توی یه سایت دیگه ای میتونه سکرین شات بگیره و آپلود کنه توی اپ آمازون و آمازون هر چی که داره شبیه به اون محصول رو میاره براش که آدم میتونه با یه قیمت خیلی کمتری بخره.
اما اگه بخوایم به حضور آمازون در ایران بپردازیم باید اشاره کنیم که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات قانونی آمازون هیچ خدماتی به کاربران ایرانی نمیده و حتی اگه مشکل IP‌های ایرانی از طرف آمازون حل بشه مسائل مالی و تحریم‌های بانکی اجازه نمیده که کاربران ایرانی از خدمات آمازون استفاده کنن.
با این حال در سال‌های اخیر شرکت‌هایی در ایران شروع به کار کردند که واسطه خرید کاربران ایرانی از آمازون میشن. البته استفاده از این سایت‌های واسطه مشکلاتی هم به همراه داره که میلاد اسلامیزاد اونها رو برامون توضیح میده.
توی ایران شرکت‌هایی هستند که کالای مد نظر شما رو از آمازون خریداری و توی ایران به شما تحویل میدن. این سرویس‌ها عملاً 2 تا تحریم رو دور می‌زنن. یکی تحریم‌های مالی و یکی هم تحریم‌های جابجایی کالا که خب این دور زدن‌ها هزینه‌های خودش رو هم برای من و شما کاربر به همراه داره. معمولا قیمت کالایی که از این طریق خریداری میشه 20 تا گاهی 50% بیشتر از قیمت دلاریشه. یعنی مثلا اگر کالایی 10 دلار قیمت داشته باشه عدد ریالی پرداخت شما برای خود کالا بین 12 تا 15 دلار محاسبه میشه. پرداخت اضافه محدود به این مقدار نیست و هزینه حمل و نقل هم به اون اضافه میشه که بسته به حجم و وزن کالا گاهی تا 2 برابر مبلغ اون سفارش هم برآورد میشه. مسئله دیگه زمان تحویله که در بهترین حالت 2 هفته باید منتظر دریافت کالای سفارش داده شدتون بمونید. این بازه میتونه گاهی تا 2 ماه هم طول بکشه. البته اینو هم باید در نظر گرفت که این مشکلات و مصائب چندان مربوط به این کسب و کارها نیست. باید بپذیریم که اونها دارن سرویسی دشوار، پر ریسک و البته نامتعارف ارائه میکنن که خب واضحاً هزینه ها و ریسک های خودش رو برای من و شما سرویس گیرنده هم داره. عدم امکان عودت کالا، عدم وجود گارانتی و امکان عدم تطابق کالای دریافتی با چیزی که مد نظر داشتی مشکلات محتمل دیگر این سرویس ها. ولی خب با توجه به تعداد نسبتاً زیاد سرویس های اینچنینی و تبلیغات مستمرشون به نظر نمیاد که این کاستی ها و مسائل منجر این شده باشه که کاربر ایرانی از خیر خرید کالا از آمازون گذشته باشه. سازوکار عملکردی این سرویس ها بسته به ابعاد و حجم سفارشاتشون متفاوت. اما عموماً خرید کالاها توسط نماینده ای از اونها که در یکی از کشورهای همسایه یا اروپایی سکونت داره انجام میشه و ارسال اون کالاها به ایران هم به صورت مسافری صورت میگیره که بتونن جلوی هزینه گمرکی رو بگیرن.
از طرفی عدم امکان استفاده کاربران ایرانی از آمازون باعث شده تا شرکت هایی با ایده مشابه در داخل ایران شکل بگیرن. شاخص ترین نمونه اونها دیجی کالاست که مشابه آمازون یه مارکت پلیسه و تونسته در بازار خرده فروشی آنلاین ایران خودش رو به عنوان رهبر بازار معرفی کنه.
البته فراموش نکنیم که قیاس آمازون و دیجی کالا اشتباهه، چون آمازون در مقیاس جهانی کار میکنه و دیجی کالا فقط در مقیاس ایران و البته در شرایط پیچیده اقتصادی ایران.
آمازون کماکان در حال توسعه است و نقشه های بزرگی داره. این شرکت در حال حاضر داره با سرمایه گذاری عظیم روی حوزه های کلیدی مثل اینترنت ماهواره‌ای، هوش مصنوعی و خودروهای برقی و بدون راننده خودش رو برای رهبری بازارهای آینده آماده میکنه. البته ناگفته نماند که آمازون در زمینه ساخت فیلم و سریال هم فعاله. اردلان صفدریان درباره این بخش از آمازون اینطور توضیح میده.
یکی از فعالترین بخش‌های آمازون توی سال‌های اخیر بخش آمازون استودیوز بود و زمینه ساز سرمایه‌گذاری‌های کلان و گسترده برای تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی بود. حالا به طور مشخص‌تر بیشتر سریال‌ها، چون می‌دونیم که بعد از کرونا تمایل به دیدن سریال خیلی افزایش پیدا کرده و اصلا یه سری از پروژه‌ها اینطوری تعریف شدند که فیلم یا سریال تولید بکنیم برای اینکه توی پلتفرم آمازون پرایم پخش بشه. حالا مثلا میتونیم اینا رو به عنوان مثال بیایم و به سریال The Boys اشاره بکنیم، سریال The Ring of Power اشاره بکنیم، یا یه سریالی که خیلی سر و صدا کرد The Marvelous Mrs. Maisel. اینها جزو محبوب ترین و پربیننده ترین سریالایی بودن که توی آمازون پخش شدن. زمینه که مثلا توی فیلم‌های سینمایی میشه به فیلم Manchester by the Sea اشاره کرد با بازی درخشان کیسی افلک، و یا فیلم‌های جدیدتری مثل فیلم سرگرم کننده و ورزشی ایر که حالا هم شناخته شده هستن همه اینها و خیلی هم با اقبال مواجه شدن و باعث شدن که سرمایه بیاد به سمت تولید و پخش سریال و فیلم برای آمازون. فعالیت های آمازون پرایم ویدیوز فقط محدود به ساخت فیلم و سریال نیست. توی ساخت برنامه‌های سرگرمی هم خب اینها اومدن و تلاش‌های خیلی قابل توجهی داشتن، از جمله اینکه توی سال 2024 اومدن و با یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین یوتیوبرهای دنیا مستر بیست یه قراردادی امضا کردن برای ساخت یه برنامه‌ای به اسم بیست گیمز که هم با اقبال گسترده مواجه شد، هم بیننده‌های خیلی زیادی رو به پای تلویزیون کشون برای اینکه این برنامه رو ببینن، زمینه که چند تا رکورد رو هم جابجا کرد، از جمله اینکه برنده این مسابقه تونست بزرگ‌ترین جایزه‌ای که در یک مسابقه تلویزیونی به شخص برنده داده میشه رو از آن خودش بکنه، 10 میلیون دلار، و این یه رکورد خارق‌العاده بود. ضمن اینکه همونطور که گفتم انقدر استقبال ازش گسترده بود که آمازون اومد و قرارداد این شو رو برای 2 فصل دیگه هم تمدید کرد. یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که آمازون به عنوان پخش کننده فیلم و سریال تا حالا تونسته برنده جایزه اسکار هم بشه برای فیلم Manchester by the Sea و اسکار بهترین بازیگر مرد برای کیسی افلک، و همینطور بهترین فیلم نامه بازم برای همین Manchester by the Sea. The movie business is changing. For the first time ever, Amazon is represented at the Academy Awards. Amazon is the first streaming service nominated for Best Picture. Jeff Bezos is the founder and CEO, and I want to say congratulations to Jeff. You know, and I also want you to know, Jeff, if you win tonight, you could expect your Oscar to arrive in 2 to 5 business days. اما نکته جالبش برای ما ایرانی‌ها اینه که فیلم فروشنده آقای فرهادی که تونست توی اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان بشه، پخش کنندش آمازون پرایم ویدیوز بود. And the Oscar goes to the salesman Asghar Farhadi.
اما در جریان جنگ بین اسرائیل و امریکا با ایران که از 9 اسفند 1404 شروع شد، در اثر حمله پهپادهای ایرانی به زیرساخت‌های آمازون وب سرویس در کشورهای بحرین و امارات متحده عربی، خدمات ابری آمازون در این کشورها و برخی از کشورهای خاورمیانه با مشکلات اساسی مواجه شدند.
Amazon said Monday its cloud computing facilities in the Middle East face power and connectivity issues after what it called unidentified objects struck its data center in the United Arab Emirates. The incident happened on the same day Iran fired a barrage of drones and missiles at Gulf states.
شرکتی که کارش رو از یک گاراژ کوچیک و صرفاً با فروش اینترنتی کتاب شروع کرد، در حال حاضر بزرگترین خرده فروشی آنلاین دنیاست و ارزش بازارش به حدود 2.5 تریلیون دلار میرسه. آمازون در ابتدا فقط یه رویای اینترنتی بزرگ بود، اما با سالها تلاش مدیران و کارمندانش تونسته به یکی از بزرگترین و ارزشمندترین شرکت‌های جهان تبدیل بشه. شرکتی که تجربه خرید کردن رو برای همیشه تغییر داد.
about the forest, I'm talking about Amazon.
Amazon.
I ain't talking about the planet, I'm talking about Amazon.
Amazon.
نهمین شماره از رادیو کامرس رو شنیدید که در بهمن 1404 ضبط و تدوین و در یکم خرداد 1405 منتشر میشه. تشکر میکنیم از میلاد اسلامیزاد، ستاره عماری اللهیاری، نیما جوادی، اردلان صفدریان و تمامی دوستانی که بدون هیچ چشم داشتی خاطراتشون رو در اختیار ما گذاشتن. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما به آدرس radiocommerce.org مراجعه کنید. همچنین ویدیوها و عکسای مربوط به هر قسمت رو میتونید در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رادیو کامرس ببینید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن. تهیه کنندگی پادکست رو رامیار منوچهر زاده بر عهده داره. پژوهش، نویسندگی، تدوین و کارگردانی این شماره رو امین شیرپور انجام داده. گویندگان متن شرار موسوی و امین شیرپور هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو محمد برزیده و آیدین انزابیپور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده و پشتیبانی فضای مجازی هم بر عهده امین شیرپور بوده.
Did Bernadette even try to send us a sewing kit?
She did. Amazon standard shipping, not even Prime.
Oh. We could have done that ourselves.